أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در شک در تعبدیت و توسلیت واجب و مقتضای اصول لفظیه و اصول عملیه در این مقام به پایان رسید. اون چه که تا به حال بحث کردیم درباره تعبدی و توسلی طبق معنای مشهور بود. هر آنچه تا به اینجا مورد بحث قرار گرفت از امکان عرض به حضور شما اخذ قصد غربت و بعد مقتضای اصل لفظی و سپس مقتضای اصل عملی، همه در واقع طبق این معنا از تعبدی بود که تعبدی یعنی واجبی که نیازمند قصد غربت است، به معنای قصد امتثال امر. و توسلی یعنی واجبی که نیازمند به قصد قربت یا قصد امتثال امر نیست، یا به تعبیر دیگر تعبدی یعنی اون واجبی که لا یسقط الامر به الا بالاتیان بهی به قصد القربه، واجبی که امرش جز با اتیان به اون عمل با قصد قربت ساقط نمی شود. و توسلی یعنی واجبی که امرش با اتیان به عمل ولو بدون قصد قربت ساقط میشه. خب بحث نسبتاً طولانی بود، به پایان رسید. اما اگر خاطرتون باشه در ابتدای بحث از تعبدی و توسلی گفتیم معانی دیگری هم برای تعبدی و توسلی ذکر شده. دو سه معنا رو ما گفته بودیم که معانی غیر مشهور است. یه معنا این بود تعبدی واجبی است که لا یسقط الامر بهی الا بالمباشره، و در مقابل توسلی واجبی است که یسقط الامر به ولو کان الاتیان بهی به غیر مباشرت. واجب تعبدی واجبی است که فقط خود شخص و مباشرتاً باید انجام بده. در مقابلش واجب توسلی واجبی است که لزومی به اتیانش بالمباشره نیست، می تواند کس دیگری هم اون را انجام بده. این یه تعریف. تعریف دوم از تعبدی و توسلی که این هم غیر مشهوره، این است که تعبدی واجبی است که از روی اراده و اختیار انجام شود و در مقابل واجب توسلی واجبی است که هرچند به غیر اختیار و ارادت انجام شود امرش ساقط میشه. طبق این بیان امر به تعبدی فقط در صورتی ساقط میشه که شخص از روی اختیار و اراده واجب رو انجام بده. یعنی اگر به غیر اختیارن کاری انجام شود امر به واجب ساقط نمیشه. در مقابل توسلی اون واجبی است که امرش در هر صورت ساقط می شود، هرچند از روی اراده و اختیار نباشه. یه معنای سومی هم ذکر شده بود که اونم باز غیر مشهورتر از این دوتاست و اون این که تعبدی اون واجبی است که عرض به حضور شما لا یسقط الامر به الا بالاتیان بفعل غیر محرم. و در مقابل توسلی هم معناش از همین استفاده میشه. پس ببینید طبق این بیان تعبدی یعنی ما لا یسقط به الامر الا بالمباشره یا الا به ان یکون ان ارادت و اختیار یا به ان لا یکون به فعل محرم. در مقابل توسلی هم معناش معلومه، یعنی اونی که واجبی که ما یسقط به الامر ولو لم یکن بالمباشره، ما یسقط به الامر ولو لم یکن ان ارادت و اختیار، ما یسقط به الامر ولو به فعل غیر محرم. خب ببینید حالا ما خیلی به یه معنا الان ضرورت نداره مقتضای اصل لفظی و عملی را در تعبدی و توسلی به هر یک از این سه معنا بررسی کنیم. به این عنوان خیلی ضرورت نداره، چون اولا خود این که تعبدی و توسلی به این معنا باشه غیر مشهوره. حالا ما بیایم بحث بکنیم در این که حالا یه معنایی غیر مشهور از تعبدی و توسلی اگر مورد شک قرار گرفت مثلا اطلاق قابل عکس هست یا نیست، یا اطلاق اقتضای چی داره. یا اصل عملی مقتضاش چیه؟ از این حیث این بحث مهم نیست، ولی فی نفسه اصلا صرف نظر از این که معنای تعبدی و توسلی یکی از این سه معنا باشد یا نباشه، خود اینها موضوعات مهمی است. یعنی اصلا ما کار نداریم، دقت کنید، کاری نداریم تعبدی و توسلی مثلا به معنای این است که مباشرت معتبره یا معتبر نیست. به طور کلی میخوایم ببینیم اگر ما شک کردیم در یه واجبی که در این واجب مباشرت مکلف معتبره یا نه، اینجا چه باید بکنیم؟ اگر در مورد واجبی شک کردیم که آیا لزوماً باید از روی اختیار و اراده صادر شده باشه یا اگر به غیر اختیارن هم محقق شده باشه، این واجب امتثال شده، و همچنین در مورد سوم. پس ببینید اگر در ادامه بحث داریم از این مسئله بحث میکنیم، نه از این جهته که اینها حالا مثلا به عنوان یکی از معانی تعبدی و توسلی بیان شده، بلکه از این جهت که فی نفسه با قطع نظر از این که اینها تعاریف مورد قبول تعبدی و توسلی باشن یا نباشن، فی نفسه میخوایم ببینیم ما اگر یه جایی زیادم پیش میاد شک کردیم این از اون واجباتی است که بالمباشره خود مکلف باید انجام بده و یک کس دیگه انجام بده، این فایده ای نداره یا نه واجبی است که شارع فقط خواسته انجام بشه، چه بالمباشره چه به تسبیب، یا در مورد اراده و اختیار. پس اون چه گفته شد در واقع بیان اهمیت این بحث با قطع نظر از این که اینها معانی قابل قبولی برای تعبدی و توسلی هستند یا نیستند. بر این اساس ما اینجا حالا دو یا سه بحث خواهیم داشت، در دو سه مقام بحث میکنیم، بحث نسبتاً مفیدی هم است. من این رو سعی میکنم خلاصه و سریعتر ازش خلاصه بیان کنم و سریعترم ازش عبور کنم. در مقام اول بحث از اعتبار مباشرت در واجب و عدم اعتبارش، یعنی این که ما اگر شک کردیم واجب با فعل خودمون فقط ساقط میشه یا با فعل دیگری هم ساقط میشه، این موضوع بحث ما اینجا در دو جهت میتوانیم بحث کنیم. یکی در مقتضای اصل لفظی و دیگری در مقتضای اصل عملی. در مقام اول در دو جهت بحث میکنیم. جهت اولا بحث از مقتضای اصل لفظی است، یعنی بحث در اینه که آیا با فعل دیگری، فعل غیر، تکلیف از دوش مکلف برداشته میشه یا نه. مثلا برای اینکه بیشتر مسئله روشن بشه مثال میزنم. ببینید نماز قضا، نماز قضای پدر بر فرزند بزرگ پسر واجبه، یعنی بر ارشد اولاد ذکور. خب حالا میخوام ببینیم، فرض کنید اینجا به جای پسر بزرگ پسر دومی اگر این تکلیف رو انجام بده، آیا این تکلیف از عهده پسر بزرگ برداشته میشه یا نمیشه؟ این که میگم این بحث بحث کاربردیه از این جهته، صرف نظر از این که حالا معنای تعبدی و توسلی این باشه یا نباشه. ما یه مواردی پیش میاد در واجبات شک میکنیم که این واجب از اون واجباتی است که خود شخص باید انجام بده، یا اگر غیر هم انجام بده از دوش مکلف برداشته میشه. خب مقتضای اصل لفظی، لفظی یعنی اطلاقات، میخوام ببینیم اطلاقات در درجه اول اینجا چه اقتضایی داره. ما از اطلاقات چی میفهمیم؟ آیا اعتبار مباشرت رو میفهمیم یا نه اگه غیر مباشرتن هم انجام بشه مشکلی نداره؟ خب اینجا بعضی از بزرگان معتقدند مقتضای اصل لفظی اینه که خود مکلف باید مباشرتن اون واجب را اتیان کنه، لذا اگر غیر مکلف اون را اتیان کند، عرض به حضور شما، ساقط نمیشه. از جمله کسانی که به این نظر ملتزم شدند محقق نائینی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویست، اینا میگن مقتضای اصل لفظی اینه که واجب باید توسط خود مکلف و مباشرتا انجام بشه. حالا این ادعا و دیدگاه رو باید توضیح بدیم که بالاخره اینجا مرحوم آقای نائینی چی میگه، مرحوم آقای خویی چی میگه و چرا مقتضای اصل لفظی اینه. و دو بحث قبلی یادتونه در دوران امر بین قصد قربت، اعتبار قصد قربت و عدم اعتبارش گفتیم مقتضای اصل لفظی چی؟ حالا یه مروری هم بکنم، یادتون هست گفتیم مقتضای اصل لفظی و اطلاق اعتبار قید قصد قربت یا عدم اعتبار؟
اعتبار،
عدم اعتبار بود، اطلاق معناش همین بود. ما فرقمون با مثل آخوند و دیگران این بود، ما میگفتیم میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، منعی از تمسک به اطلاق نیست. مرحوم آقای آخوند و شاگرداشون نوعا ملتزم بودن که چون امکان اخذ قید قصد قربت در دلیل نیست، پس اساسا جای تمسک به اطلاق نیست، یعنی ما اصلا اصالت الاطلاق نداریم تا بخوایم اینجا بهش تمسک کنیم. خاطرتون هست دیگه. خب اینجا هم به اصطلاح همین بحث تقریبا حالا محقق ناینی در واقع معتقده که مباشرت در سقوط امر مولا لازمه. ایشون ببینید در واقع حالا ما بخوام اگر ادله شون رو هم ذکر بکنیم شاید یه خورده زمان ببره، ما نمیخوام بگیم یه وقت خودش خیلی طولانی میشه، ولی اجمالش اینه که میگن وقتی خطاب متوجه شخص میشه مکلف بهش میگن مثلا سل، این صلات را به پسر بزرگتر مثلا میگن نماز قضای پدر بر تو واجبه. وقتی میگن بر تو واجبه، ما الان شک بکنیم مباشرت پسر بزرگتر معتبره یا نه، بگیم این خطاب متوجه پسر بزرگتر شده. اگر قرار بود با انجام دیگری ثابت بشه، خب این قید رو باید به اصطلاح می آورد. حالا و چون اشاره ای نشده که نه در اینجا به حسب ظاهر ولو قیدی نیامده، اما اطلاق این اقتضا میکنه که این رو باید مباشرتا انجام بده. اگر با فعل دیگری هم میشد انجام بشه و این امر ثابت بشه، باید به نوعی بیان میشد. همین که بیان نشده، پس معلوم میشه این فعل فقط توسط این شخص باید انجام بشه و تکلیف ساقط نمیشه با انجام دیگری. اینو مرحوم ناینی در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 147 تا 150 مفصل توضیح داده. مرحوم آقای خویی هم در محاضرات جلد 1 صفحه 495 گفت. حالا باید ببینیم آیا واقعا مقتضای اصل لفظی و اطلاق چی؟ ما اگر در جایی شک بکنیم، خب به نظر میرسه مقتضای اصل لفظی و اطلاق این است که شخص باید خودش این عمل رو انجام بده، چون خطاب متوجه شده به مکلف، یعنی تکلیف به دوش مکلف گذاشته شده، از او خواستن این عمل رو انجام بده. اگر میخواست اهم باشه و غیر او باید غیر او هم انجام میداد تکلیف ثابت میشد، این باید به نوعی بیان میشد، و این که بیان نشده نشون میده این مباشرت اینجا معتبر. ظاهر اینه، این حرف حرف درستیه، اصل اطلاق و اصل لفظی همینیست که اینها اشاره کردن. بذار در مسئله اصل لفظی خیلی بحثی نداریم، اما این فرق نمی کنه. این حالا تو بحث مباشرته، حالا ما تو بحثای دیگه حالا مقتضای اصل لفظی رو ان شاءالله بررسی خواهیم کرد. اما مقتضای اصل عملی، فرض کنیم دست ما از دلیل لفظی کوتاه، نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم یا در حال اصلی را از خود لفظ استنتاج کنیم. آیا اصل عملی چه اقتضایی داره؟ این همون جهت دومی است که در مقام اول ما باید دربارش بحث کنیم. مرحوم ناینی اینجا تفصیل داده بین صورت استنابه و عدم استنابه. مدعی است در فرض استنابه مقتضای اصل عملی اشتغاله، اما در فرض غیر استنابه، اینجا ابتداءً متمایل به جریان اصل براءته. حالا توضیحش خواهیم داد چرا، و سپس یه نظر دیگری در تکمیل این گفتن که حالا اون رو اشاره خواهیم کرد، یه تفصیلی اینجا دادن. اما در فرض اول یعنی فرض استنابه، چرا میگه مقتضای اصل عملی اشتغاله؟ میگن وقتی پای نیابت به میان میاد و کسی دیگری رو برای انجام واجب نائب میگیره و بحث امکان استناب پیش میاد، در واقع اینجا دورا امر دائره بین تعیین و تخییره. یعنی مکلف، ما نمیدانیم آیا باید خودش عمل رو مباشرتا انجام بده یا اینکه میتواند نائب هم بگیرد. یعنی در واقع امر دائر است بین تخییر بین خودش و دیگری و بین تعیین خودش، میشه دوران امر بین تعیین و تخییر. ما نمیدونیم نماز واجب پدر، نماز قضای واجب پدر بر گردن پسر ثابته به عنوان اینکه خودش معیناً باید انجام بده، میشه تعیین، یا نه این نماز واجب است تخییراً بر او او من استنابه، کسی که نائب بگیره. خب اینجا در دوران امر بین تعیین و تخییر گفته شده مقتضای اصل عملی اشتغاله. یعنی چی؟ تعیین. چون ما شک داریم با انجام واجب توسط خودش ذمه‌اش بری میشه یا با انجام واجب توسط خودش و دیگری، چون در فرض اتیان به واجب توسط نائب احتمال میدهیم ذمه او هنوز بری نشده باشد و نشود، لذا میگیم الا ولا بد باید خودش انجام. پس در فرض استناب مقتضای اصل عملی اشتغال، اما در فرض غیر استنابه اینجا چی؟ یعنی کسی نائب نگرفته، کسی نرفته کسی رو بهش پول بده این کار رو انجام بده، بلکه خود شخص به دلایل مختلف تبرعاً بدون اینکه نیابتی در کار باشه رفته اون عمل را و اون واجب را انجام داده. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید کسی مریضه، امکان انجام حج رو نداره، مستطیع هم هست اما خودش نمیتونه بره. خب اینجا عرض به حضور شما، نائبم نگرفته، پولی هم به کسی نداده بره این کار رو انجام بده، اما کسی تبرعاً مجاناً خودش میره از طرف اون شخص حج انجام میده. خب در این صورت محقق نائینی در وهله اول میگوید، یعنی در حقیقت تمایل پیدا میکنه به اصل براءت، چون میگه در این فرض مسئله به اشتراط و عدم اشتراط برمیگرده، به این معنا که آیا حج که واجب شده برای مریض مستطیع، آیا این وجوب مشروط به عدم انجام غیره یا مشروط نیست؟ خب اگر مشروط به عدم انجام غیر باشه، این اتیان به این واجبات فایده‌ای نداره، و اگر از بحضور شما مشروط نباشه، خب این مسخط تکلیفه. پس در واقع اینجا امر دائر میشه بین اشتراط و عدم اشتراط، نتیجهش میشه، حالا در این وهله نتیجهش میشه براءت. این تمایل مرحوم نائینیست به براءت در فرض عدم استنابه. وجهش هم بالاخره کاملا روشنه، ما وقتی شک داریم تکلیف به عهده ما باقیست یا نه، اصل براءت میگه تکلیف نیست. منتها ایشون در ادامه یه مطلب دیگه ای رو میفرماد، میفرماد اشتراط دو جور داریم، یکی اشتراط حدوثن و یکی اشتراط بقاهنه. در شک در اشتراط در مرحله حدوث، این مقتضای اصل براءت، چون مکلف از اول نمیدونه که آیا این مشروط به عدم انجام عمل توسط غیر هست یا نیست. اما اگر شک در اشتراط در ادامه کار و در مرحله بقا باشه، یعنی از اول این تکلیف متوجه شخص شده ولی او انجام نداده، حالا در مقابل کسی آمده تبرعاً اون رو به جا آورده، اینجا مقتضای اصل عملی استصحابه. اگر شک در اشتراط بقاءً باشه، میگه خب قبلاً متوجه بوده او انجام نداده، حالا تبرعا انجام داده، لذا مکلف شک میکنه که عمل او مشروط به عدم انجام عمل توسط غیر بوده یا نبوده. مقتضای اصل عملی در این موارد چیه؟ استثناء بقای تسلیم. لذا اگر بخوایم یه مروری کنیم همه حرف محقق نائینی رو، مقتضای اصل لفظی اشتغال طبق نظر نائینی، مقتضای اصل عملی عرض کردیم چه در فرض نیابت و استنابه، چه در فرض تبرع و غیر نیابت، چنانچه تکلیفی توسط خود مکلف انجام نشه و دیگری انجام بده، این تکلیف از مکلف ساقط نمیشه و مقتضای اصل عملی مورد اشاره قرار گرفت. که در یک حالت از شما میشه براءت، در یک صورت میشه استثناء. این محصل فرمایش محقق نائینی است. حالا تا بعد ببینیم آیا این مطالب درست هست یا نیست، ان شاء الله فردا.